ένα μικρόφωνο. Η χώρα μου είναι χαλοψιά. بعد خب سوالم کرده که من لباسم نجس میشن، نمازم حکمش چیه؟ حضرت بهت بگه تو فقط برای نمازت یه لباس پاک بردار، بغیر هر غلطی میکنی بخون. نمیشه اینه که باید جلو به طرف هم گرفت. ببینید اگر کسی بیاد به امام بگه من خمر درست میکنم، میفروشم، میخورم، لگو لباسام هم میریزه، برای نمازم چیکار کنم؟ حضرت بگه خب شما یک لباس پاک داشته باش برای نمازت، همین بسه؟
این ناظر به اونجا نیست.
چرا؟ اگر قرار باشه، اگر قرار باشه اون امور نامشروع باشه جلوشو میگیره. حضرت بگه تو چرا خمر بسازی؟ چرا خمر بخوری؟ از اینا هم نهیش میکنه. البته میگه نمازت هم باید تو لباس پاک. اگر قرار باشه، خیلی توجه کنید، اگر قرار باشه اون کارهای قبلش نامشروع باشه، شما الان فرمایش به اینه که سائل یه سوال بیشتر نکرده که من آیا در این لباسا میشه نماز بخونم یا نه. حضرت گفته نمیشه. سوال دیگری نداشته که بخواد امام جوابشو بده. میگیم ولو طرف سوال دیگری نداشته باشه اما کارای غلطشو گفته، کاراشو گفته. اگه کاراش غلط باشه حضرت باید جلوشو بگیره. از این که نگرفته پس معلوم میشه جایز بوده. این استدلال
اون
زمان
این بود که کارا رایج بود، شمشیر میساختن با هر چیزی.
یعنی حضرت میگه حالا یا حال باید جلو این شخص رو گرفت دیگه. ما میدونیم، ببینید الان ما میدونیم شرب خمر حرامه، ساختنش حرامه، خرید فروشش حرامه. البته و میدونیم که اگرم رو لباست خمر باشه نماز باطله. بریم پیش مرجع تقلیدی بگیم من خمر میسازم، میخورم، میفروشم، رو لباس من میرزه، نمازم وضعش طوریه. اونم بگه خب برای نماز دیگه لباس پاک بردار، دیگه بقیه رو هیچ کاری به ما نداشته باشه. درست نیستی؟ او باید اول ما رو من بکنه از این کاره خلاف، بعد من باید بگه نماز تو با لباس پاک کن. در این روایت راوی اول کاره خودشو میگه سائل که ما پوست میته میخریم و میسازیم و میفروشیم و با همین لباس هم نماز بکنیم، وضع نماز من چجور میشه؟ امام فرمود برای نمازت یک لباس پاک پیدا کن، لباس مخصوص بذار. نسبت به بقیه سکوت میکنه. اگر در مقام تقیه نباشه این سکوت امضاست، یعنی بقیه کارات مجازه. اگر بقیه کاراش مجاز نبود مثل این مثالی که عرض کردیم باید جلوشو میگره. سکوت امضاست. منتها ممکنه بگیم باید در مقام تقیه است، امضا حساب نمیشه. اگر چه فقط جواب اخیر شده دیم بقیه شو نگو.
یک احتمال در
حال تقییم
بودن هم
بله. حالا یه حال باید وضعیت همراه با اطمینان باشه. اگر همراه با اطمینان نباشه نمیشه گفت حضور در تعیید داره. آه دعا رو بفهم بیدم.
Yeah.
لله رب العالمين صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هذا ولكن الانسان انه اذا قلنا بجواز الانتفاع في جلد الميتة منفعه مقصوده هل استقاء بحال البساتین و الزر اذا قرز عدو مالا قرفن و مجرد نجاست لا يستحق الا تند من البيع لولا الاجماع على حرمت بيع الميتة لقول مطلق. ببینید این لکن الانصاف ناظر به دو سطر قبله. دو سطر قبل فرمود ما ان الجواب لا ظهور فیه فی الجواز. بعضی تمسک کردن به این روایت سابق برای جواز بیع پوست حیوانی که ذبح شرعی نشده، تمسکشون به این روایت خیلی روشن بود به چه بیانه. شخص اومد سوال کرد، کارهای مختلف خودشو گفت، خریدن این جلود، ساختن این جلود، فروختن این جلود، بعدم البته نماز خوندن در همون لباس کاری با این پوستا سروکار داره، همه این کاراشو گفت. امام فقط این نقطه اخیرش رو بر اون نفی کرد، گفت شما برای نماز دیگه لباس پاک داشته باش. خب معلوم شه پس بقیه کاراش به جا بوده. این تقریب استدلال می روید که سکوت امام دلیل باشه بر امضای بقیه. اگر کسی بتونه این امضا را از راه احتمال و تقیه نفی کنه روایت نفی میشه، مگر نه نه. الان مطلب اینه، خوب دقت فرمود بدون شک پوست حیوانات غیر مزکا به تزکیه شرعی مردار، بدون شک منفعت اقلائیه قابل اعتنا داره. حیوان ولو ذبح شرعی نشده باشه پوستش خیلی مصارف داره، ولو مرداره. خیلی دقت از اینجا چه بحث شروع بشه. این بحث اساسی و ریشش تو صفحه 97 بحث میشه، یعنی حدود 60 صفحه آینده. هر آن صورت اشاره باره، اما تفصیلش تو صفحه 97 4 سطر بعد میگه کلام آخر سیجی و به مافی و سیجی و صفحه 97 که بحث خیلی مفصلیه. دقت کنید، دیروزم گفتیم که شما یک معامله رو اگر بخواید در بحث مقاصد محرمه برانداز کنید آیا شرعیه یا محرم است، اول ببینید از نظر عقلایی وضعیتش چجوره. پوست حیوان غیر مزکا به تزکیه شرعی از نظر عقلایی مصارفه خوبی براش تصویر داره، خرید فروشم عقلا هم به جا به نظر میاد. حالا یا با پوستش کفش درست میکنن، یا قلاب جمجیر درست میکنن، یا مشک درست میکنن برای آب بیارن برای زراعت، یا دلو چاه حساب بشه، مصارف معتدون به این داره. خرید فروشم به این نظر، به این مقصد از نظر اقلائی به جا به نظر میاد. ما تو فقه اگر بتونیم یک اصل تأسیس کنیم با توجه به ادله‌ای که در فقه هست، از اجماع، از آیات، از روایات عقل که اینجا ها کمیتش لنگه، جای مداخله عقل نیست اینجا. از راه اجماع، از راه روایت یا آیه بتونیم یک اصل تأسیس کنیم که کل نجس لا یجوز بیعه ولو کان الانتفاع به جایز، اما لا یجوز بیعه. خیلی دقت بکنید، سعی کنید گم نشه اون روح بحث تو لابلای عبارتهای به ظاهر پراکنده. اگر بتونیم ما در کتاب مقاصد محرمه استنادن به اجماعی، به روایتی، بالاخره به آیهی، بالاخره به یک دلیل نقلی معتبر بتونیم یک اصل تأسیس کنیم که لا یجوز بیع النجاسات و ان کان قابلا للانتفاع به منفعتا مهمه ولی لا یجوز الاکتساب به. اگر این اصل رو موفق بشیم پایه‌گذاری کنیم، خب این اصل مثل یک کوهی دیگه پشت سر ما هست، به راحتی میگیم خون ولو برای تزریق که یک منفعت مهم است، حفظ جان طرف متوقف بر اینه، بیعش غلطه، که بیع دم باطل تعبود شرعی، ولو انتفاع به دم منفعت مهمه اغلاییه جایزه داره، جایز بلکه واجب، تزریق خون واجبه دیگه اگر حفظ نفس طرف متوقف بر این باشه. اما اونی که خون میده هم نداره پول بگیره در مقابل. پوست حیوان مردار هم همین میشه قصهش. از پوست پلنگی که مرده، از قاطری که مرده، خیلی استفاده های مهمه میشه برد. استفاده کنید، عیبی نداره، جلو استفاده هاشو کسی نگرفته، نه عرف نه حتی شرع. اما تکسب به نجاسات ممنوع شده، ولی اینا همه در صورت است که ما موفق بشیم اون اصل رو تأسیس کنیم که التکسب به نجاست باطل، النجاست مانع من صحت، من صحت التکسب. اگر موفق بشیم به تأسیس چنین اصل، اما شیخ میگه خواهد آمد این اصل پایه و اساسی نداره. اگر روایات منع کرده از بیع نجاسات، تکسب به نجاسات، هم عبارات فقها هم روایات مانعه مثل حدیث تحف العقول معلل به این علت که خب در نجاست منفعتی نیست. خیلی نور دقت کنید، منفعت نیست، معلوم شد من از تکسب به نجاست خاطر صرف نجاست نیست، خاطر عدم منفعته. فلو کان منفعت موجودتن من اینه داریم از تکسب به نجاست.
تا
یه حرف مهمیه که بعدها در صفحه 97 خواهیم گفت. اگر روایات منع میکنه از تکسب به نجاست. بعد فرمودین نجاست منفعت درش نیست، این رو شما باید اخباری نگیرید، باید انشا بگیرید. منافعشم از منظر شرعی کل عدم میبینه، وقتی کل عدم میبینه معامله باطل میشه و میشه پس همچون اصل رو تأسیس کرد که بعضی ها خب نه بعضی ها مشهور قائلن به این. حتی عرض کردیم بیع خون برای تزریق رو از متأخرین، من از مرحوم امام و مرحوم خونساری دیدم تجویز بکنن. من مراجع فعلی رو دنبال نکرده حقیقتش، چون وقتی دنبال میکردیم بحثا رو دوران مرحوم امام بود، مقاصد محرمه بود، مدارک الاحکام و خونساری رو، اون طبقه رو، طبقه قبل از مراجع فعلی که بررسی میکردی مشهور منع میکنن. که نفس و نجاست مانع باشه. خیلی دقت کنید، سعی کنید این فضای بحث قرار نیست عرض کردیم ما اینجاها به نتیجه نهایی برسیم. هنر اینه که شخص تو مقاصد تو لمعه وارد فضای بحث بشه. بعضی ها در همین جهت موفق نمیشن، اگر نه قرار نیست اینجا به نهایت برسیم. حالا بالاخره نجاست مانعه یا نه عدم وجود المنفعت باعث بطلانه، فلو کانت المنفعت موجوده ولو نجاست باشه معامله صحیحه. حق کدامه؟ قرار نیست اینجا به حق برسیم، حق رو باید سالهای سال کار کرد تا ببینیم حالا حق چیم. اما وارد فضای بحث میشه، یه هدفه. لذا عرض کردیم اگر که میگیم، یعنی حالا این اگر تا مگر بشه خیلی کار داره. اگر اصلی تأسیس بشه مستندن به اجماعی، به روایتی، به آیهی، چون اینجا پای عقل ننگه، عقل اینجا نمیتونه دخالت کنه. اگر اصلی تأسیس بشه که کل نجسن یحرم و بیو یبطل و بیو هم نجاست و مانعتون من صحت المعامله ولو کان فیه منفعت مهمه، در اون نجس منفعت مهم هم باشه. اگر چون این اصلی تأسیس بشه، تکسب به جلد میته باطله ولو منفعت مهمه داره، تکسب به دم باطله ولو منفعت مهمه داره، اون منافعش هم مجاز بلکه واجب احیانا، اما تکسب به اینا یه مطلب دیگه است، تکسب باطل. مرحوم شیخ فعلا بناست در این اصل مناقشه کنه، میگه ما روایات رو میاریم، اقوال فقها رو میاریم در راستای تقویت این که نجاست به ماهیت نجاست مانع نیست، بلکه عدم المنفعت مانع. فلو کان لنجس منفعتون، ما نه دلیل شرعی بر منعش داریم، روایت و نه اجماع بر منعش داریم، اقوال فقها رو نقل کنه باید عبارت بکنیم که میگه ببینید این عبارت ها رو، اینا منع کردن از بیع بعض نجاسات، اما منعشون معلل به عدم منفعت نه به وجود نجاست. حلو کانت المنفعت موجوده و لم یسقط مانعیت نجاست قاعده صحته، عرف هم صحت قائله دیگه، عرف که اصلا شرع کار نداره، میگه منفعت بود معامله صحیح، پول بده بگیر، منفعت نیست پول نده که عقل مال به باطل، بی خود پول تو هدر دادن، عقل مال به باطل نه هدر دادن پول، قربی اینو او فقط نگاه میکنه منفعت هست. اگر منفعت بود میگه صحیح، بیاید سراغ شر. باید همتتون رو به کار بگیرید در اثبات مانعیت و نجاست مطلقا ولو کانت المنفعت موجوده، که یک اصل تأسیس کنید. اگر این اصل زمین بخوره، پشتوانه پیدا نکنه، از روایات، از اجماع، معیار میشه وجود المنفعت فیصح المعامله، عدم وجود المنفعت فتب فیبطل المعامله. عبارت ببینید، هذا خذ لكن الانسان انه اذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميت منفعتا مقصوده، جواز انتفاع اون منفعت مهمه معتنابه بر اوغلا، مثل استقاء به حال بساتین، آب کشیدن به وسیله اون مشک باشه، دلو باشه در چاه آب، یا مثلا خب کفش درست کنن، کلاف شمشیر درست کنن.
این جواز شرعی،
حتی بگی جواز شرعی، فعلا بگی جواز شرعی، عرفن که باشه چون به اون مقصوده، حتی بگی شرعا کل استماع به حال بساتین و زرع برای درخت ها و برای زراعت. اذا فرز عده مالا عرفن عد الجلد، یه فرض بکنید این خط فاصله رو دقت کنید، خط فاصله ها گذاشته حالا تو چاپای ما، خط فاصله باید قبل از اذا باشه، حال استقائل به حال بساتین و زر این باید بره تو خط فاصله، اذا دیگه نباید تو خط فاصله باشه. نه خود اشتباه اندازه تو این ترکیب چاپی، اونی که باید تو خط فاصله ها باشه کل استقاء به حال بساتین و زن دیگه، پرانتز بسته. خب اذا فرز عد الجلد مالا عرفن، عرضم بکنید عرفن برای جلد مالیت قائلن، خب وقتی مالی منفعت داشته باشه مالیت قائلن دیگه، مالیت این ارزش، ارزش برایش قائلن. خب لکن الانصاف انه اذا قلنا به این ف مجرد النجاست لا يصلح الا لمن البيت، چرا؟ چرا صرف نجاست صلاحیت نداره به عنوان علت منع بیت؟ چون از پیش خود که نمیشه حرف بزنی، مانعیت النجاست عن صحت المعامله ولو کان للمبیع النجس منفعت مهمه، اثبات میخواد مانعیت نجاست، اثبات میخواد، چون عرفان که مانع نیست، عرف یه حرف حالش نیست، شرعن میخواید ادعای مانعیت کنید، اثبات کنید مانعیت حکم شرعی وضعی، اثبات بخواد، یا باید روایات دلالت کنه یا اجماعی باشه، عقلم که اینجا لنگه، آیه قرآن هم که نداره، بالاخره باید یا نقلی باشه آیه و روایت یا اجماع باشه. اما مجرد نجاست صلاحیت ندارد الا تن لمن البیت، در چنین جایی، در چنین جایی که منفعت اغلایی داره، لولا اجماع، اگر که اجماع باشه، اگر نباشد اجماع بر حرمت بیع میته به قول مطلق، به قول مطلق نه حتی با منفعت، اگر اجماع باشه اجماع مانعیت نجاست رو درست بکنه. لأن المانع، خیلی دقت کنید، یک ذهنیت درست شده برای طلب آخر مهم مقاصد محرمه، خب البته درسته در مقایسه با بیع و خیارات راحته، اما خیال میکنم اینو با مطالعه هم بشه گذران بشه، اینجوری نیست، دقائق فراوان داره. لأن المانع، ببینید یعنی اگر مانعیت و نجاست اثبات نشد، مانع دیگه میشه منحصر در عدم و وجود منفعت. الان که فرض این منفعت هست، البته عدم وجود منفعت مانع عرفیه. اگر چیز منفعت مهمه بغلایی نداره، پول دادن در برابرش بیعقلیه، عقل مال به باطل. برای که مانع حرمت الانتفاع فی المنافع المقصوده لا مجرد و مجاز، اون چی که مانع میشه اینه. اینم فرض اینه که در مانعنفی نیست، فرض اینه که منفعت فقلائیه جائزه داره. و این قلنا میگه اگر کسی بگه اساسا ما قائلیم به یک اصل، یک اصل النجاست و مانعت و من صحت البیع، میگه این اصل رو بعدا حسابشو میرسیم. و این قلنا ان مقتزل ادله حرمت الانتفاع کل نجس، انتفاع به هر نجسی حرام است. چه انتفاعهای تکوینی چه انتفاعهای اعتباری معاملات. میگه فا این نهازا کلام آخر سیجی او به ما فی، خواهد آمد بحث دیگریست، خواهد آمد با آنچه که دروست، یعنی اشکالاتش، به ما فی یعنی معمافی، خواهد آمد بعد از ذکر حکم نجاست. این سیجی صفحه 97 با این چاپ ما داریم، صفحه 97. لکن نانقولو ازا آمد دلیل خاص علا جواز الانتفاع منفعتا مقصوده به شیء من النجاسات، اگر دلیل خاص قائم بشود بر جواز انتفاع منفعت مهمی زر و غلا به شیء از نجاسات، منفعت داشته باشه، یک منفعت اوغلایی، این منفعت اوغلایی مصدر شرعی منعی نداشته باشه، یه وقت امضا داره، مثل این که بگیم روایتی خوندیم دیروز، استفاده از پوست میت مردار رو به عنوان قلاف و شمشیر تجویز میکنه، یا امضای خاص داشته باشه یا امضای خاص نداشته باشه، من هم نداشته باشه، من هم که نباشه باز میشه امضا دیگه، قاعده جواز. اذا قامت دلیل الخاص على جواز الانتفاع منفعت مقصوده بشه امن النجاسات فلا مانع من صحت بیعه، فلا مانع علای نفع جنس، هیچ مانع دیگه سر راه نیست. میخواد بگه یعنی خیال نکنید نجاست مانع، فلا مانع من صحت بیعه حتی نجاست، خیال نکنید نجاست مانع. لعن، از این لعن وارد میشه، این گاهی اوقات یک سری کلمات و جملات کوتاهی باید بنویسید، از این لعن وارد میشه مرحوم شیخ در اثبات عدم مانعیت نجاست به ماهیه، نجاست به ماهیه نجاست مانع نیست، اینو اثبات که ما دلد علا من از بیع نجس از نص و اجماع، آنچه که دلد دارد بر من از بیع نجس که بیان باشه از نصوص و اجماعات، ظاهران فی کون المانع حرمت الانتفاع نه نجاست، ظهور دارد که مانع عدم و نفع، حالا یا عدم و نفع عرفی و شرعی یا عدم و نفع شرعی، نه وجود نجاست. قهرن اگر در جایی نفع اغلایی باشه شرعن منع نشده باشه بیعش باید جایز باشه، نجاست به ماهی نجاست مانع نیست.
دو
حرمت انتفاع، عبارت ایشون ظهور در حرمت شرعیه، منفعت هست برای شرع منع کرده، یا اساسا منفعت نیست. اگه منفعت اساسا نباشه که نه فقط شرعا مجاز نیست، عرفا هم مجاز نیست. گفتیم دیگه، گفتیم معامله عرفا و شرعا باطل اوائل. اگه منفعت هست شرعا منع شده از اون انتفاع، بازم وقتی انتفاع شرعا منع شد اون انتفاع موجود کل عدمه. معامله از نظر شرعی عقل مال به باطله، چون منفعت نداره. از نظر شرعی منفعتی داره، محرم است، منفعت محرمه، منفعت از نظر شرعی کل عدم. منفعت ممنوعه شرعی میشه کل عدم دیگه، نباید اون انجام بده. منفعت دیگر هم فرضی نداره. میگه روایات و اجماع ظهورشون در اینه. حالا میره سر تفصیل مطلب، هم روایات رو هم اقوال فقها رو، عبارات از فقها میاره. اول روایات، میگه این روایات رو ببینید، معلل کرده بطلان رو به عدم منفعت محلله، نه به نجاست. تو متون فقهی برید، میگه تعبیر فقها همینه. اصل مانعیت نجاست مخدوش میشه. آنچه که مانع عدم المنفعت، حالا اما عرفن و شرعن و اما شرعن فقط، این مانعه و نجاست. فإن روایت تحف العقول المتقدمه قد علل فيها. میگه به اون روایت مراجعه کنید، تعلیل شده در اون روایت منع از بیع شیء من وجوه النجس، نوع من انواع النجس، چیزی از انواع النجس رو هم نداری بیع کنی، معلل شده به کونه منهی عن اکله و شربه و فلانه و فلانه، یعنی منافعش مورد نهی قرار گرفته، معامله شده باطل نه نجاست. اکل شربش نه منافعشه، انتفاعها را منع کرده، بیع رو جایز نداره. نه منفعتهای موجوده را شرعا ملحق به معدومه کرده، شده معامله باطل. الى آخر ما ذکر فيها. اما مقتضی روایت اول اسلام المتقدمه ایضا اناطه و جواز بی و عدم جواز بی، جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع، نه به نجاست. این روایات از اینجا میره سراغ اقوال فقها. میگه اجماع هم نداریم بر مانعیت و نجاست. سراغ کلمات فقها برید، اینو میگن آدم ملا مور از ماس میکشه، میگه نباید مخالطه کنید، برید سراغ کلمات فقها ببینید چی رو مانع صحت معامله قرار میدن، وجود نجاست رو یا عدم المنفعت. عدم المنفعت رو، عدم المنفعت هم اما عرفن و شرعنه و اما شرعنه فقط. اگر در جای شرعن یک انتفاعی منع شده بود دیگه، منفعت و غلایه غیر از او هم تصویر نداشت، بازم از نظر شرعی معامله باطله، چون نه نداره نه چون نجاست داره. اگر نجسی منفعت و غلایه غیر مردود داشته باشه، قاعده در صحته. معد خلع ابن زهره در قنیه نجاست، خیلی دقت کنید به عبارت، میگه ابن زهره در قنیه نجاسات را داخل کرده در مال و یجوز و بیعه، اما چرا؟ من جهت عدم حل انتفاع به ها، نه جهت نجاستشون، چون منفعت میگه به نجاسات جایز نیست. باز میگه همین ابن ادریس رو ببینید، همین ابن زهره رو ببینید چی میگه. و استدل ایضا بر جواز بیع زیت نجس، روغن نجس، روغن متنجس، زیت نجس قرار میشه متنجس. استدلال کرده به چی؟ به این که منفعت داره پس بیعش جایزه. برای میشه همه کاره منفعت و عدم منفعته، نه نجاست. نجاست که تو هر دو هست. استدل بر جواز بیع به این که نبی اذن صلوات الله و سلام علیه اذن فی استصباح بیع تحت السماء قال و هذا یدل علی جواز بیع. محور کلمات ابن زهره وجود عدم وجود منفعته، نه نجاست. نجسی اگر منفعت توش باشه منفعت محلله میگه یجوز بیع. نجسی اگر منفعت توش نباشه میگه لا یجوز بیع. فقط ظهر من اول کلامه و آخره ان المانع من البیع منحصر فی قربت الانتفاع لا فی وجود نجاست و انه یجوز و ان البیع یجوز مع عدم حرمت و انه و ان البیع یجوز مع عدم حرمت. این مال ابن زهره از قدما و مثل ما ذکرناه عن القنیه من الاستدلال کلام شیخ طوسی در خلاف در باب بیع. میگه شیخ طوسی هم همون مسیر رو در پیش داره. حیث ذکر میگه کلام خلاف رو ببینید، حیث ذکر ان نبوی دال علی اذن النبی فی الاستصباح، روایت نبوی دال بر جواز استصباح به دهن متنجس. این روایت رو نقل میکنه، ادامهش ببینید چی گفته. ثم قال، اینجاش محل شاهده، فرموده و هذا یدل علی جواز بیعی و هذا این جواز استصباح، چراغ روشن کردن، دهن متنجس رو میتونی به عنوان روغن چراغ ازش استفاده کنی. بله همینو داریم میگیم. میگیم دلیل خاص داریم بر چی؟ بر جواز انتفاع پس یجوز البیع. جایی دلیل خاص داریم بر عدم جواز انتفاع فلا یجوز البیع. هدف رو دقت کنی چیه، گم نشه بین این مطالبه پوستین. این مطالب پوست حساب میشه. مغز مطلب اینه که معیار و منات صحت و بطلان معامله دقت کنید در روایات حرمت الانتفاع جواز الانتفاع. اگر جواز الانتفاع بود جواز البیع هست، اگر حرمت الانتفاع بود حرمت البیع هست. اگر در جای چیزی منفعت اغلاییه داشت منع شرعی نیومده بود از انتفاع، قاعده جواز البیع، قاعده جواز الانتفاع و جواز البیع. همین چون این کار غلط ببینید. بله این فرمایش خوبیه. پس ما الان داریم میگیم ما یحرم بیعه لنجاسته. النوع الاول خیلی نادر دقت کنید، فرمود المکاسب المحرمه خمسه انواع. النوع الاول ما یحرم التکسب به لنجاسته، این غلط میشه دیگه، این غلط میشه. شیخ هم میگه ما اگر عنوان بندی رو کردیم طبعا فقهای کار رو کردیم. خاطرتونه دیگه شهید هم تو لمعه همی کار رو میکرد. بله انا شیخ همین رو میگه، میگه ما باید برق رو برگردونیم، برق رو باید برگردونیم. اصل مانعیت و نجاست نیست، اصل مانعیت و عدم منفعت محلل است. اینو باید اساس قرار بدید نه اونو. بین هما بونون بعید به تعبیر خود شیخ، نه خیلی فرق داره با هم. و ان فخر الدین نمونه که عبارت و ان فخر الدین در شرح ارشاد فاضل مقداد در التنقیح دقت کنید، میگه استدلال کردم، نقل شده از اینها استدلال بر منع از بیع نجس، نجاسات بیعش ممنوعه. چرا ممنوعه؟ استدلال کردن به انه محرم الانتفاع. پس معلوم میشه قربت الانتفاع بود مانع اساسیه. و کل ما کان کذالک لا یجوز بیعه، فلو کان نجسا غیر محرم الانتفاع یجوز بیعه. میشه نتیجه حرف اینا دیگه، فلو کان نجسا غیر محرم الانتفاع یجوز بیعه. نعم، میگه یک عبارت از تذکره علامه است، ممکنه این به خلاف مطلب رو به ذهن ما بیاره. نعم فی تذکره، دقت کنید خصوصیت عبارت تذکره چیه که ایشون میبرش تو قالب نعم. ظاهر عبارت تذکره اینه که علامه در تذکره هر یک از نجاست و عدم المنفعت رو کافی دونسته برای بطلان بیع. بله، مثل خود شیخ تا حالا هر یک رو کافی دونسته. میگه نه هم به تذکره، ذکر به تذکره شرط الانتفاع و حلیت الانتفاع، این رو ذکر کرده بعد از اشتراط طهارت. فرموده یشترط فی حلیت البیع طهارت المبیع و جواز الانتفاع بهی، دو چیز میشه، دو تا شرطه. اگر حلیت، اگر طهارت منتفی بشه بی باطل، ولو کان له منفعت. اگر منفعت محلله نداشته باشه معامله باطله، ولو کان غیر نجس. تکیه کلام شیخ رو کلمه بعده، میگه شیخ انصاری میگه علامه در تذکره، میگه علامه در تذکره شرط الانتفاع حلیت الانتفاع را ذکر کرده بعد از اشتراط طهارت، برای میشه نجاست رو مانع مستقل میدونه. و استدلال کرده برای طهارت، برای شرطیت طهارت، مانعیت نجاست، استدلال کرده به ما دلد علا وجوب الاجتناب عن النجاسات، ما دلد علا وجوب الاجتناب من النجاسات یدل علا ان النجاست مانع من البیع. من از مادلد علا حرمت المیته، مادلد علا حرمت المیته رو دلیل گرفته بر شرطیت و طهارت. بله؟ در آیه حرمت اسناد داشته به خود میته، حرمت علیکم المیته، بحث از عقل نیست. گویا علامه میخواد بگه بیعش هم باطله، اسناد الحرمت الی المیته حتی در بیعش هم باطله و گفته این بطلان بیعش هم بخاطر نجاست میته است. ولی خب شیخ میگه فرمایش علامه رو میشه هماهنگ با شیخ طوسی در خلاف فاضل مقداد فخرالدین هماهنگ با اونا معنا کرد، لکن در انصاف امکان ارجای اعلام و ذکرنا، این علامه را مخالف قلمداد نکنید، علامه را از کسانی که قائل باشه به مانعیت و نجاست مستقلن معرفی نکنید. کلام ایشون را میشه برگردون به ما ذکرنا، ما ذکرنا مانعیت عدم منفعت محلله، این عدم المنفعت محلله مانعه نه نجاست. کلام این علامه را برگردونیم به این، فتعمل اشاره به کیفیت ارجاع، چجور میشه برگردون به این بیان. بگیم اگر علامه طهارت را جداگانه شرط کرده، عدم وجود المنفعت را جداگانه شرط کرده از باب تقلیله، غالبا نجاسات منفعت اغلاییی درش محللهی درش نیست، غالبا نیست. اونجوری که اون چی که منفعت اغلاییه داره غالبا پاکه، غلبه از هر دو طرف. ما له المنفعت اغلب ما فیه المنفعت پاکن، اغلب ما هو نجسون منفعت محلله نداره. به این بیان یرجع ما قاله العلامه الی ما ذکرنا. حالا اگر طهارت رو مستقل شرط کرده، وجود منفعت رو مستقل، اینا از باب تقلیبه. غالبا نجاسات منفعت نداره، لذا اومده طهارت رو شرط کرده. غالبا طاهرها منفعت محلله داره، طهارت رو شرط کرده. فیعیدو، بعدم چند تا معید ذکر میکنه. معید این معنا که نجاست مانع نیست. شلو مانع سینیم زحمت بکشید بارو بدید زیاد خیلی شد
خنده شد
ماشاءالله پرداخت
من نمیدونم.